بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره رابطه ما بین علم و دین بود. بعد از اینکه بحث های مقدماتی درباره کاربرده های علم بیان شد و نیز این نظریه های مختلفی که درباره نسبت ما بین علم و دین ارائه شده بود اینها را بیان کردیم و به این بحث رسیدیم که یک نظریه این است که علم و دین در مواردی ما بینشون ناسازگاری رخ داده یا رخ می دهد، اما این ناسازگاری قابل رفع و قابل برطرف شدن است. به عبارت دیگر می شود تفاهم یا وجه تفاهم ما بین علم و دین را به دست آورد. برای تبیین این مطلب گفته شد که نسبت میان نظریه های علمی و آموزه های دینی را می توان در چند قسم تقسیم کرد و تصویر کرد که در یک قسم یا یک فرض اصولاً تعارض منتفی است. اونجایی است که گزاره ها یا نظریه های علمی قطعی باشه، چنان که آموزه یا حکم دینی هم قطعی است، یقینی است. این مورد واقعیت نداره، یعنی ما نمیتوانیم یک مصداقی را نشان بدهیم که هم از نظر علمی یقینی باشد و هم از نظر دینی و در این حال با یکدیگر معارض باشد. اما فرضهای دیگر که یا هر دو غیر یقینی اند، یعنی ظنی و احتمالی اند، یا یکی یقینی و دیگری ظنی و احتمالی است، اینجا گفته شد که تأویل می شود کرد، حال یا در جانب نظریه علمی یا در جانب آموزه دینی. بالاخره راه تأویل گشوده است و با گشوده بودن راه تأویل این ناسازگاری بدوی و ابتدایی قابل برطرف شدن و قابل رفع. این اجمالا بحث ما در گذشته بود. در اینجا نکته ای را که باید به آن توجه کنیم این است که این تأویل گرایی که غالبا هم مربوط به آموزه های دینی و یا به اصطلاح ظواهر دینی است، این تأویل گرایی به دو گونه اعتدالی و افراطی تقسیم می شود. یعنی تأویل دو گونه است، یک گونه آن شکل افراطی دارد و گونه دیگر آن اعتدالی است. اون چه که ما اون را می پذیریم در حل تعارض علم و دین از طریق تأویل، همان تأویل گرایی به صورت اعتدالی است نه افراطی. حالا این تأویل گرایی اعتدالی چه ویژگی هایی دارد؟ یک، اولا در این تأویل، یعنی در تأویل ظواهر دینی، میان نظریه های قطعی و یقینی علمی که البته اینا مواردشون اندک است با نظریه های ظنی و غیر یقینی علمی تفاوت گذاشته می شود. یعنی اینجور نیست که به بهانه اینکه این مطلب یک مطلبی است علمی، ما بلافاصله دست به تأویل ظواهر دینی بزنیم. ضرورت این تأویل به عنوان یک امری که می خواهیم مشکل تعارض را بگشاییم در اون قسم اول است، اما در قسم دوم ضرورت مسئله به اون شکل نیست و تسرع نباید کرد. دو، ما باید میان نظریه های علمی مربوط به طبیعت شناسی با نظریه های علمی مربوط به حوزه انسان شناسی که حوزه مباحث مربوط به بایدها و نبایدها هم می شود، بین اینها باید فرق بگذاریم. در تأویل گرایی اعتدالی این مسئله هم مورد توجه قرار میگیره. پس این چنین نیست که در هر موردی که یک نظریه‌ای از طرف دانشمندان یا یک فرضیه‌ای از طرف دانشمندان مطرح شد ما باید دست به تأویل اون ظواهر دینی بزنیم. در اینجا ما بین نظریه هایی که مربوط به علوم طبیعی است با اونچه که مربوط به علوم انسانی است متفاوت. حالا وجه این تفاوت در چیست؟ وجه این تفاوت این است که در نظریه های مربوط به علوم اجتماعی و علوم انسانی معمولا پیشفرض‌های انسان شناختی فلسفی، پیشفرض‌های فلسفی در باب انسان شناسی و یا جهان شناسی دخالت داره، اما در باب نظریه های طبیعی معمولا چنین نیست. مثلا یک دانشمندی که میخواهد در حوزه پدیده های فیزیکی مطالعه کند، این که حالا ایشون چه جهانبینی داره، چه مبنایی از نظر انسانشناسی فلسفی داره، این اونچنان تأثیری در این نظریهش نداره. سر و کار او با یک پدیده بیجان، یک پدیده طبیعی و فیزیکی است و اسباب و ادوات آزمایشگاهی، و این برخلاف اون بحثی است یا پژوهش علمی است که در زمینه مثلا سیاست یا در زمینه اقتصاد یا در زمینه تعلیم و تربیت، یعنی این گونه بحث ها که از طرف دانشمندان در این زمینه نظریه هایی مطرح میشه، اینها غالبا بلکه باید گفت دائما بر یک سلسله پیشفرض های فلسفی درباره انسان و درباره جهان مبتنی است. درباره جامعه یک مبنایی داره، درباره فرد یک مبنایی داره، و بر اساس اون مبناست که یک نظریه علمی در باب سیاست یا در باب اقتصاد یا در باب تعلیم و تربیت و امثال آن اظهار می شود. خب طبعا این نظریه های علمی مبتنی بر آن نظریه های فلسفی، از آنجا که اون دیدگاه های فلسفی در باب انسان، در باب جامعه، در باب جهان، اینا یک موضع گیری هایی است که دین و اسلام در آنجا موضع داره، و از طرف این موضع گیری هایی که دانشمندان به خصوص در جهان غرب در این باره میگیرن، اینها سبقه های اومانیستی داره، سبقه های لیبرالیستی داره، و به اصطلاح با اون مبانی وحیانی و توحیدی اسلامی چالش داره، تعارض داره. پس فرق است ما بین نظریه های علمی در باب طبیعت شناسی، در باب علم هیئت، در باب مسائل فیزیکی، در باب مسائل مربوط به علم شیمی یا زیست شناسی یا حتی فیزیولوژی، و مباحث مربوط به امور اجتماعی و یا امور اخلاقی و امثال اینها. پس این هم نکته دوم است که ما در تأویل کردن ظواهر دینی با استناد به نظریه های علمی و برای حل تعارض، این را باید مد نظر داشته باشیم. نکته سوم این است که در تأویل ظواهر دینی یا احکام دینی نباید اون دیدگاه علمی یا نظریه علمی را ما تحمیل بکنیم. تأویل که می‌خواهیم بکنیم، این ساز و کار مناسب خودش را لازم داره، یعنی از نظر متدولوژی، از نظر روش شناسی همینجور نمیشه با استناد به یک نظریه علمی با بیام از ظاهر یک آیه یا یک حدیث دست برداریم و او را به صلاح تأویل بکنیم، بلکه باید با توجه به ضوابط و معیارهای حاکم بر زبان، بر ادبیات، بر زبانشناسی و نگاه جمعی داشتن به مجموع آیات یک موضوع، یعنی همون تفسیر آیات در پرتو آیات یا حتی روایات و مجموعه اینها، اون وقت ما میتوانیم اون نظریه علمی را به عنوان یک به اصطلاح وجهی در تفسیر اون ظاهر دینی و یا قرآنی به کار بگیریم. و اون رو تعویل بکنیم. در تعویل گرایی اعتدالی اینا رعایت می شود، اما در تعویل گرایی افراطی این نکات سگانه ای که گفته شد حالا یا تماماً یا بعضاً نادیده گرفته می شود و طبعا چنین تعویلی نسبت به ظواهر دینی قابل دفاع و قابل قبول نیست. این گونه تعویل به اینجا منتهی می شود که حتی معجزاتی که در متون وحیانی آمده و یکی از اصول مسلم در تعالیم وحیانی و دینی است، همین معجزات هم گاهی انکار میشه، برای اینکه با شیوه های به اصطلاح علمی تجربی قابل اثبات نیست. این میشود یک نوع تأویل گرایی افراطی. در اینجا یک مطلبی را از نویسنده کتاب علم و دین آقای ایان باربور نقل کردیم که ایشان وقتی که خواسته است بحث تکامل را و نسبتش را با عقاید دینی مسیحی بررسی بکنه و موضع گیری هایی که در این باره شد، یعنی متکلمان و دینداران برای حل این معضل در جهان مسیحیت موضع گیری کردن، از گروهی نام میبرد که آنها را تجدد طلبان می نامد و می گوید این تجدد طلبان می کوشیدند تا در پرتو علوم جدید از کلام الهی یا پیام به اصطلاح وحی که خودشون اون را برگزیده بودند یک تفسیر ارائه بدهند که با این نظریه های علمی هماهنگ باشه. و یکی از کارها یا نخستین کاری که اونا کردن این بود که اصل وحیانی بودن کتاب مقدس را انکار کردن. این یک نوع موضوعی ببینید انفعالی است. این که میگیم تأویل گرایی افراطی این یک نمونش. یعنی برای حل تعارض ما بین علم و دین حتی وحیانی بودن یک متن انکار میشه. حالا درسته که ما هم نسبت به کتاب مقدس مسیحی عهدین از نظر اصالت ما هم نقد داریم و اون را قبول نداریم که اینها وحی دست نخورده و اصیل باشه، ولی بحث این است که اگر این روش پذیرفته شود ممکن است که فرد اون را درباره قرآن کریم هم به کار بگیره. سخن در اصل این روشه. اینها آمدن گفتن که اصلا کتاب مقدس الهام نیست، به اصطلاح وحی نیست، اگرچه الهام بخشه، الهام آموزه، یعنی مشتمل بر نکات مهم قابل دقت هست، اما اینکه خود این مجموعه از معارف از جانب خداوند وحی شده باشه این را انکار کردن. در نتیجه اولین سفر کتاب به اصطلاح تورات را که راجع به پیدایش جهان بحث داره، موضوعش پیدایش جهانه، گفتم که اینها یک بیانهای شاعرانه است که عقاید دینی را با بیانهای کنایی، با بیانهای شاعرانه بیان کرده. درباره چی؟ چی میخواد بگه این آیات سفر تکوین که راجع به آفرینش انسان است؟ از خاک آفرینش انسان هست، مستقیما از خاک. این آمدن گفتن مقصود این است که انسان در وجود خودش متکی به خداونده. یعنی این معنای کناییش را ما باید بگیم که تعلیل. وقتی اینها وحی نشد، اینها یک سلسله مطالب اسرارآمیز و رمزگونه است، حالا ما این کلیدهای رمزش را باید پیدا کنیم و اینا را تعلیل بکنیم. پس آیات سفر تکوین درباره خلقت انسان یا درباره پیدایش جهان میخواد بگوید که انسان یک موجودی است متکی به خدا. اینکه خداوند او را از خاک خلق کرد با قدرت خود، این معنی ظاهریش مراد نیست، بلکه مراد اینه که انسان یک موجودی است وابسته به اراده و قدرت الهی و این نظام جهان را چون خدا آفریده پس نظام احسن است. نظام احسن و بیعیب و نقص. بعد آمدن گفتن تکامل انواع که به عنوان یک نظریه علمی مطرح شده است، حال میتواند یک در حقیقت وسیله‌ای باشه، بیانی باشه از نحوه دخالت خداوند در آفرینش. یعنی اصل این که حالا ما بیان بگوییم عالم یک مجموعه است که خداوند او را خلق کرده، قدرت الهی در آفرینش این جهان به نمایش گذاشته شده، گفتند که نخیر، اینجور نیست که حالا ما خدا را منزه و جدای از جهان ببینیم. اصلا خداوند قدرتی است در درون جهان، به یک نحو تفسیر حلولی از مشیت الهی در جهان ارائه کردن. تا کنون سخن از تنزه بود، از پیراستگی بود، از تعالی بود، اینها این رو گذاشتن کنار و از درون بودگی و به اصطلاح از حلول سخن گفتن. پس ملاحظه می کنید بنابراین نقلی که آقای ایان باربور داره، ادهی به نام تجدد طلب، نوخواه و مدافع علم یک چنین برخوردی را با متن مقدس داشتن. حالا فارغ از این که این کتاب مقدس از نظر اتقان و سلامت و درستی از نظر وحیانی بودن مشکل داره، حالا منهای این چنین برخوردی را با کتاب مقدس کرد. در جهان اسلام هم یه چنین برخوردهایی با قرآن کریم شده، یعنی افراد کردن در تأویل قرآن با استناد به داده ها و نظریه ها و فرضیه های علمی. اینجا هم یک عده از تجددگرایان مسلمان به همون روشی عمل کردند که تجدد خواهان مسیحی عمل کرده بودند. اینها نیز درباره وحی و اینکه قرآن وحی الهی است، همون حرفی رو گفتن که اونجا اونها گفته بودن، به عنوان اینکه این مجموعه از جانب خداوند وحی شده به واسطه جبرئیل، به واسطه فرشته وحی، اینها را انکار کردن و وحی را به یک تجربه درونی، یک تجربه روحی، یک مکاشفه تفسیر کردن. ما قبلا توی بحث هایی که داشتیم به مناسبت دیدگاه های آقای سید احمد خان هندی را که یکی از کسانی است که با روی کرده تفسیر علمی، تأویل و تفسیر علمی به قرآن کریم نگاه کرده و قرآن را تفسیر کرده، نکاتی را قبلا نقل کردیم که به اونجا باید رجوع بشه. پس حاصل بحث این شد که یک راه حل برای ناسازگاری هایی که ما بین نظریه های علمی، فرضیه های علمی از یک سوی و ظواهر دینی از سوی دیگر واقع می شود، یک راه حل عبارت است از تأویل، که عمدتاً هم تأویل ناظر به همون ظواهر دینی است. و اما این تأویل به دو شکل ممکنه اعمال شود و اعمال هم شده، یکی به شیوه اعتدالی و یکی به شیوه افراطی، که ما گفتیم شیوه اعتدالیش را میپذیریم و اون درسته، ویژگی هاش را هم گفتیم. خب حالا یک دیدگاه درباره نسبت ما بین علم و دین این است که علم و دین با هم کاملا سازگارند، به این معنا که اصلا یگانه و یک پارچه‌اند. یک نظامی حاکم بر علم و بر دین که آنها را در خودش جای داده و این دو با هم هماغوشند و هم راه هستند و با هم دیگه تعارضی ندارند. در دنیای غرب آقای وایت هید که یک دانشمند فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی است، ایشان یک فلسفه ای را مطرح کرده به نام فلسفه پویش. فلسفه پویش، خب حالا این فلسفه پویش ایشان که غرضش هم این هست که کل نظریه های به اصطلاح دینی و دین را، متافیزیک را، مسائل متافیزیکی را با مسائل علمی یک جا و کنار هم قرار بدهد. این فلسفه ایشان به این صورت هست که گفته است، اصلا متافیزیک یعنی همین فلسفه عبارت است از مطالعه کردن پژوهش درباره عام‌ترین، کلان‌ترین و گسترده‌ترین امور. پس فلسفه چیست؟ اولا فلسفه عبارت است از مطالعه کردن گسترده‌ترین و عام‌ترین امور. بعد گفته است که علم و دین هر دو در این فلسفه جا می‌گیرند، زیرا هر دو ریشه‌های تجربی دارند. حالا دین ریشه‌اش تجربه دینی است، علم هم که سرچشمه‌اش تجربه حسی و تجربه علمی است. پس مشابهت دین با علم در این جهت است که هر دو زائیده تجربه‌اند یا مبتنی بر تجربه‌اند، یکی تجربه علمی و دیگری تجربه دینی. همانطوری که نظریه‌های علمی قالب بندی تجربه های علمی است، نظریه های دینی هم قالب بندی تنظیم و نظمدهی تجربه دینی است. پس از این نظر علم و دین هر دو ریشه در تجربه دارن و هر دو از اجزای یک متافیزیک عام، یک فلسفه عام به نام فلسفه پویش هستن. خب البته این نظریه قابل قبول نیست. حال نقد این نظریه را با تبیین یک دیدگاه دیگری که در همین باره آمده است به جلسه آینده واگذار می کنیم و انشاءالله به بررسی آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.